أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما جلسه گذشته یک بخشی رو آغاز کردیم از فرمایشات امام رضا علیه السلام تحت عنوان آزار. بخشی هم از بیان خرافات مونده که فکر میکردم که تقسیمشون بکنیم، به این که مثلا ما بحث آزار رو ادامه بدیم و یه چند دقیقه هم از بعضی از خرافات بگیم تا این بحث تموم شه. یکی از بحثایی که در خرافه هست بحث شانس هست. جلسه گذشته اشارتاً عرض کردیم ببینید همه امور انسان به توانایی خود انسان نیست، یک سلسله تقدیرات وجود داره که اون هم زمینه هایی داره و اونها هم دست انسان نیست. یک بخشی از سعادت انسان، چه سعادت دنیایی و چه سعادت آخرتی، به تلاش انسان مربوط هست که زمینه سازی میکنه برای اون بخشی که دیگه تلاش نداره. توفیقات هست، عنایت‌های ویژه هست، دعاها هست که نصیب انسان میشه از ناحیه کسان دیگه، امدادهای غیبی هست که از عالم غیب نصیب انسان میشه، اما همه اینها زمینش رو انسان باید خودش فراهم بکنه. چیزی به اسم شانس وجود نداره. بگن شخص خوش اقباله، بد اقباله، اینا خرافات هستش. خوش شانسی، بد شانسی، اینا هیچ کدوم صحت نداره. خوش قدمی، بد قدمی، اینا اصلا معنا نداره. یک کسی خوش قدمه، یک کسی بد قدم هستش، این خرافات هستش. اینها از نمونه های خرافه هست. یه سلسله خرافات هست که جنبه مذهبی داره که من بعضی اینها رو عرض میکنم خدمتتون. یکیش مثل مالیدن خون قربانی. دیدی یا قربانی میکشن خونش رو میمالن به ماشین یا به در خونه، به دیوار خونه، به دیوار مسجد حتی میریزن خون، و این همش جز خرافات هستش. یا اینکه مثلا در مراکز مذهبی قفل میبندن، گره میزنن، قفل میبندن به ذریها، اینا همه جز خرافات هستش. یا مثلا شیر یا آب نبات روی قبر را ریختن برای که فشار قبر برداشته بشه. البته ما شستن قبر رو داریم، چون حدیث داریم برای شستن قبر برای میت خوبه. قبر رو روش آب ریختن و شستن قبر و اینها برایش مبارکی داره، اما که شیر بریزید، آب نبات بریزید برای رفع فشار قبر، اینا جزء خرافات هستش. باز اسفند دود کردن، این اسفند دود کردن و دور سرگردوندن و اینکه حالا مثلا الان دفع چشم زخم میکنه، الان هم فلان کس چشم نخوره و خودم چشمش نزنم، و چشم زخم خودش این امر حقیقی است، چون قرآن فرموده این مهندس عالم، خالق عالم چشم زخم رو تایید کرده. بعضی از انسانها چشم شوری، چشم زخم دارن، حالتهایی دارن که اعجابشون از چیزی ممکن است تأثیر منفی روی اون چیز بگذاره. این تأثیر نفسانی که بعضی از آدم‌ها دارند که خدا همین رو تایید کرده. علی علیه السلام فرمود العین حق، چشم زخم حقه. معصوم تایید کرده، خالق عالم که خودش این سیستم رو خلق کرده تو سیستم ریاضی این نظام میگه چشم حقه. بعضی از آدم‌ها نفسشون اونقدر نحوست داره، بدجنسی داره، حسادت درش هست، تنگ نظری درش هست، خباثت درش هست که این اثر رو داره. گاهی وقتا تخص میگه که من خودم مثلا بچه‌مو چشم نزنم. نه، اگه کسی از خوبی یه نفر، زیبایی یه نفر، معنویت یه نفر، خوشبختی یه نفر، موفقیت یه نفر، خوشش میاد، لذت میبره، این چشم زخم نداره، چون این روح با اون روح یکی هست. در واقع اونجاهایی که پای بدجنسی و حسادت و بدذاتی و ناپاکی و نیت بد و این چیزها وجود داره، امکان داره باشه و خیلی هم نادر هست این قضیه، ولی خب بالاخره یه چیزی هست که هستش و حالا برایش هم دعا داریم، عرض کنم خدمتون، صدقه داریم و مواردی که اون دفعه خدمتون عرض کردم. ولی که حالا اسفند بیاد چه اسفند رو برطرف بکنه، نه، حالا اسفند یه گیاه بسیار مبارکی هست، دود کردنش توی فضا یک حس و حال خوبی ایجاد میکنه، معروف هستش که برای مثلا ضد عفونی کردن هوا، تمیز کردن هوا استفاده میشه ازش. این اشکال نداره، خاصیت گیاهی یک شی هستش، هیچ اشکال نداره انسان روشن کنه. یا تو فضاهای معنوی ممکن است کسی این کارو بکنه، خب، ولی اینکه فکر بکنیم این بلایی رو دفع میکنه، اثری داره و چشم زخم رو مثلا برطرف میکنه، این خرافات هستش. یا آویزون کردن خود اسفند در جایی برای دوری از چشم زخم، این از نمونه های خرافه است. آجیل مشکل گشا، این هم به امورا پخش کردن آجیل مشکل گشا و نمیدونم خریدش و نمیدونم داستانایی که اصلا کلن در مورد آجیل هست، با نمیدونم دعاهاش و ورداش و چیزای دیگه، این از نمونه های خرافه هستش. همزدن دیگه نظری، اینا بیام جمع شیم، حلیم رو دارن هم میزنن، آشوله زرد دارن هم میزنن، آشو دارن هم میزنن، بیام حاجت بگیریم از این آشو، از این هم زدن و از این چیزا، بیام دور هم جمع شیم. اینا موارد خرافه هستش که مثلا حالا بیاید شما حالا این آش نظریه مثلا چهار دفعه تو هم اینجوری اینو بچرخون حاجت بگیری، اینا از دمونه های خرافه هستش. تصاویر ائمه هم اونهایی که نسبت نباید بدیم، این عکسایی که کسی میشینه روی شوق و ذوق خودش عکسی میکشه از ائمه، از پیغمبر، از حضرت علی، از امام حسین، از ابوالفضل، نسبت نباید بدیم. بزرگان مراجع فرمودن نسبت ندید، اما حرمتشون هم رعایت بکنید، یعنی بی ادبی نکنه انسان نسبت به این تصاویر، به خصوص اونهایی که شهرت داره. مثلا ما الان تصویری که از پیغمبر داریم شهرت داره، اصلا خدمتتون، چون اون راهب نصرانی دیده حضرت رو کشیده، مشهورم هست، بالاخره اونم اینجوری بوده، یا تصویری که اون راهب از سر امام حسین علیه السلام کشیده، تصویر بسیار مشهوری هست، نزدیک به واقعا ممکنه باشه، چون بوده، سر بالا سرش بوده، به هر حال تصویر برداری کرده از این سر، یه شب پیشش بوده، به هر حال کشیده این سر رو، نقاشی کرده. اینم من تحقیق کردم در مورد این عکس که از سید الشهدا هست، البته شاید کمتر شماها دیده باشید، شاید کربلا اونهایی که میدن بتونن ببینن این عکس رو، بعضی جاها دارن رو بعضی از مهرها یا جایی میزنن عکس سر مبارک حضرت. خب این تحقیقش رو بعضی از دانشمندان ما کردن، اینها مثلا توی موزه یکی از موزه های اروپایی هستش، عکس عکس اون راهب که این عکس رو کشیده، نسل به نسل این عکس رو دادن به نسلای بعدیشون، تا بعد رسیده به، حالا الان در اختیار موزه هست این عکس. خب حالا اون عکسو دیده، تصویر حضرت رو دیده، یه مقدار کشیده، خیلی چیزاش میتونه نزدیک به واقع باشه. یا مثلا اون شخصی که حضرت علی علیه السلام رو در مثلا یک بندر در ایتالیا حضرت بهش سروکشی میکرده، میزده، هر دفعه حضرت رو میدیده، مثلا فرض فرمایید که باش ارتباط داشته، بعدن حالا متوجه شده که این امیرالمومنین علیه السلام هست، با اون شکل و هیبتی که از حضرت دیده ایشون رو نقاشی کرده، حالا نزدیک به واقع است، چون مثلا خب تصاویر اینها در روایات داریم، خب حضرت علی شخصی بوده، قد متوسطی بوده، سرش ماش ریخته بوده، یه مقدار شکم مبارکشون بزرگ بوده، خب اینا میتونه مثلا توی تصویر تا یه حدود اینا نزدیک بوده کشیدن اینا رو. در روایت خب اینها آمده، شمایل بزرگان، یا از پیغمبر آمده یا از بزرگان دیگه این شمایل آمده، انتساب ندیم که حتما همین شکلی بوده و این همونه، ولی خب به هر حال حرمتشون هم انسان اینها رو رعایت بکنه. دور ریختن لباس اموات، اینم یعنی اون از خرافات هستش که بعضیا میترسن اصلا از دیگه همه چیز مرده میترسن، از این مرد لباسش هم میترسن، نه لباس استفاده بشه، هر کس تو خونه اندازش از اون لباس بپوشه، اینا خرافه است که حالا مثلا این مثلا آقا مرده دیگه حالا لباسش استفاده، بچه مرده کسی لباسش استفاده نکنه، یا مثلا یه خانم آقایی بوده خانومش فوت کرده به رحمت خدا، شده یه عالم لباسای نو داره، لباسای قشنگ داره، یه خانوم میاد با این آقا ازدواج کنه، حالا یا مثلا یا خواهرش یا خانومش یا کسی دیگه، حالا مثلا این لباسا نه لباسش میاد یه لباس دیگه، لباس استفاده بشه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ معنای بدی هم نداره. دیگه عرض کنم خدمتتون که ماه صفر الان نزدیک میبینیم، به بعد از محرم ماه صفر داریم. یه خرافه‌ای که الان هست در ماه صفر همین هستش که آخر ماه صفر میرن هفت تا مسجد رو از فهم خدمتشون که پشت در هفت تا مسجد به صلاح در میزنند و در هفت تا مسجد رو میزنن. این از خرافات هستش که متاسفانه جا هم افتاده، یا مثلا برای گرفتن حاجت، یا مثلا فرض فرمایید که صلوات فرستادن برای چراغ روشن میشه صلوات میفرستن، یا خاموش میشه صلوات میفرستن. اینا چیزایی هست طبیعیه، سلیقه مردم از جزء مثلا بدعت هایی هستش که حالا شارع مقدس خیلی باش مخالفتی نمی کنه. حالا چراغ روشن شده کسی میگه حالا خیلی خوبه، یه بهانه برای صلوات فرستادن باشه، چرا هر جا روشنایی باشه باید صلواتی بفرستیم، عیبی نداره. ولی این مثلا ربطی نداره که حالا حتما چیز شرعی نیست این مسئله، اگه چراغ روشن بشه ما صلوات بفرستیم. یا مثلا سه تا صلوات فرستادن بعد از نماز، ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، خب معروف مردم چند تا صلوات میفرستن؟ سه تا. این از بدعت های دینی است، یه دونه صلوات بیشتر لازم نیست فرست، ولی مردم خودشون اومدن اینو اضافه کردن روی عشق و علاقه که به پیغمبر و صلوات داشتن، کردن چند تا، کردن سه تا. هنوز هم سه تا صلوات میفرستن. الان که دیگه یکی جدید اضافه شده که بعد از هر صلوات یه وعجل فرجهان میان، اینا جز شعر نیست، اینو مثلا یه کسی سلیقه‌ای انجام میده، یه جایی مثلا مردم هم خوششون میاد انجام میدن، رعایت میکنن، ولی جزء دین نیست، بدعتی است مذهبی میاد توی دین. گاهی وقتا، خیلی وقتا مضر هستن بدعت ها، خیلی یه گاهی وقتا بدعت هست که مضر نیست. حالا یه کسی یه ذکری هم بگه هیچ ضرری نداره. دیگه عرض کنم خدمتتون که بخت گشایی به وسیله رمال ها و نمیدونم کسایی که پولی از انسان میگیرند و اینجور چیزا، اینا همش چله نشینی برای دیدن امام زمان، مثلا در دسته جمع کران ما بریم 40 هفته بشینیم که امام زمان رو ببینیم، این از چیزی وارد نشده، هم چیزی که هر کسی بخواد امام زمانه باید مثلا 40 هفته بره اونجا تا ببینه، نه یه کسی میخواد خب من خودم چله میگیرم، خودم میرم به این نیت که امام زمان رو ببینم، شاید حضرت رو ببینم، تصفیه روحی بشه، چله بگیرم، اربعینی بگیرم. دیدن امام زمان بسیاری از کسایی که و بیشتر کسایی که تشرف پیدا کردن به محضر حضرت از طریق چله نشینی یا اینجوری نبوده، از طریق، ولی خب چله نشینی و این هم زیر نظر یه استادی خبره‌ای واقعا هم استاد باشه بتونه اینو توصیه کنه به یه کسی، اون بحث دیگه است. اما اینکه یه کسی فکر کنه هر اگه 40 روز بره حتما مسجد جمع کردن حتما حضرت رو ببینه، همچین اتفاقی نمیفته. خیلی متاسفانه با اعتقادم میرن این کارو میکنن، بعد هم چه اتفاق نمیفته، دوتار سرخوردگی میشن، بعد هم میذارن به حساب بیتوجهی خدا و اهل بیت و اینها. اینا چیزایی هستش که به حال توی دین نیمده اصلا. دیگه عرض کنم خدمتون که آش بی بی سه شنبه یه از اون چیزایی هست که متاسفانه یه مش آدمایی که شیادند و نمیدونم شهوت‌های خودنمایی مذهبی دارن میشینن یه عالم ورد و دعا و نماز و ذکر و نماز حاجت اینا خودشون در میارن. اینا این نماز اینجوری بخون، ذکر اینجوری بگو، نه این نمازش باید اصلا انقدر قل هو الله داشته باشه، اینجوری باید اینجوری باشه، اینا وارد نشده. چیزی ما باید انجام بدیم که حدیث داشته باشه، سند داشته باشه، تازه سندش هم معتبر باشه، اعتبار سند داشته باشه آدم میخواد انجام بده. البته در حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر یه چیزی به عنوان مستحب از ما به شما رسید ولو دروغم بود شما انجام دادید به ثوابش میرسید. حالا یه کسی اومد نماز بی بی سه شنبه هم خوند، بالاخره نماز خونده دیگه، ذکر گفته ثواب داره، ثوابش انجام، ولی واقعیت نداره. من حالا نماز بی بی سه شنبه بخونم، بی بی نور اینم یکی دیگه از چیزا است، بی بی هور اینم یکیه، حالا بعدا بی بی کورم میاد حتما یه چیزی اضافه میشه، اینا دیگه همش مندرآوردی هستش. اینا براش انقدر سه شنبه ها باشد باشه، قبل از ظهر باید باشه، نمیدونم پنج رکعت بعد از هم سه تا قل هو الله باید بخونید، بعد حتما آردش و اون آرد و اون چیزی که درست میشه اونجا دیگه، حلواش و هیچ مرد نامحرم و پسر بالغی نباید چشش به اون آش بخوره و چشش به اون حلوا بخوره و چشش به این بازی ها دیگه، اینا دیگه خاله زنک بازی زیادی هست که داره در میاد. اینا رساله های فاطمه کلثوم های اینا هستن که خلاصه در میارن. خب بس دیگه، فکر میکنم برای این جلسه بخشای بعضی از بخشای مذهبی بسه که الان عرض کردم خدمتتون، بقیهش رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. سوالات رو هم جواب نمیدم چون میخوام جواب بدم، باید کل این خرافات هم که شما میگید من جواب بدم، بمونه برای بعد. یه صلوات خدا بخش 13 کتابمون اختصاص داشت به در روابط اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر به موضوع آزار دوستان و شیعیان. حضرت فرمود که اگر کسی شرک به خدا داشته باشه آمرزیده نمیشه یا آزار بده کسی رو. این روح آزار عرض کردم خیلی مهم هست که آزارها هم آزارهای جسمی هست که انسان ممکن است آزار جسمی به کسی بده. خواهش میکنم خوب دقت کنید وقتی دارم میگم آزار، یعنی هر اذیتی که از ناحیه جسم هستش. بی توجهی کسی نباید بکنه، خودخواهی نباید بکنه. بزرگان ما حتی اگر همسرانشون بهشون میگفتن غذا چی درست بکنم نمیگفتن سفارش غذا نمیدادن توی منزل، میگفتن شما هر جوری هر چی که درست بکنی ما همون رو میخوریم. حالا یه وقتی کسی مریض، رژیم خاصی داره، باید چیز خاصی بخوره، اون بحث دیگه است. ولی میگفتم ما اینو نمیگیم چون ممکن است همسرمون به زحمت بیفته، به خاطر ما بخواد یه غذای درست بکنه به زحمت بیفته. اینقدر ملاحظه میکردن این رو که یک کسی رو اذیت نکنن. حالا هر کس میدونه به حال نوعی از آزار جسمی ممکن است برای دیگران وارد بکنه. اساتید ما میفرمودن سین بسم الله تونم نباید تو نماز شب کسی بشنوه. اصطلاحی بود، یعنی میخوای نماز شب بخونی، نماز شب نباید برای کسی درد سر داشته باشه. پاشین هم سر صدا بکنید، نمیدونم وضو بگیرید، نمیدونم بعضیا بلند بلند هم ذکر میگن، بعدم بلند بلند هم گریه میکنن، اینا آزاره. میخوام بگم از مذهبیاش شروع کنم، معنویاش. شما یه نماز شب میخوای بخونی، نباید مزاحم کسی بشی، کسی نباید بوی ببره از اینکه تو مثلا نماز خوندی. باید اینو راز بکنی. اگه میبینی واقعا مزاحمتی ممکن است برای چراغ روشن کردن و نمیدونم ذکر گفتن و نمیدونم دعا خوندن و نمیدونم این سر صداها نباید باشه، از این شما در نظر بگیرید که باید انسان ملاحظه بکنه. تا آزارهایی که انسان مثلا میدونه، مثلا فرض فرمایید که خودخواهانه میدونه الان چند ساعت بیرون بوده، پاش بو میده، این بو دیگران رو اذیت میکنه، اصلا خودخواهانه میره قشنگ توی مجلسی میشینه یه جا، همه هم دارن اذیت میشن، اصلا به رو خودش هم نمیاره که خب بابا این اذیت داره میکنه دیگران رو. یا اگه بدنت بو میده برو زودتر عطری بزن یا استحمامی کن، مزاحمتی برای کسی درست نکن. تا آزارهای زبانی، تیکه انداختن، تمسخر کردن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، متلک انداختن، دیگه نمیدونم نعوذ بالله خدای نکرده توهین کردن، با خشونت حرف زدن، اینا خیلی خطرناک هستش، آزارهای زبانی. و غیبت کردن از کسی، اینا یه آزار خیلی بدی هستش که کسی، یا مثلا تهمت زدن، یا مثلا سوال جوابهای آزار. قبلا توضیح دادیم ما حق نداریم از کسی که راجع مسائل شخصی کسی ازش سوال بکنیم. تجاوزها رو متأهفش جلسه راجع به تجاوزهای چشمی، تجاوزی که انسان به چیزی که یه نفر راضی نیست نگاه بکنه، طرف تا کتاب میخونه نگاه نکنه چی داره میخونه، تو کیف کسی رو حق ندارید نگاه بکنید، موبایل کسی رو حق ندارید کنترل بکنید، پیامک کسی رو حق ندارید بخونید، اینا فضولیه، اینا تجاوزه. سوال کنی کجا بودی، کجا رفتی، با کی بودی، با کی رفتی، چی گفت، چی شنیدی، چی داره میگه، با کی داری حرف میزنی، اینا تجاوزه، اینا اذیته، اینا آزاره، اینا خوب نیست. یا اینکه بعضی وقتا اصلا از اون دیگه خیلی شورته، الان داری به چی فکر میکنی؟ دیگه حق نداری فکر بکنی، نه تو رو خدا جون من بگو بیدم با چی فکر میکردی بابا، نمیخوام الان میگه الان نه من کنجکاو شدم بدونم. این کنجکاوی همه تجاوزه دیگه، این چه کاریه؟ اصلا بی کسی تو حرم کسی نری، با کسی کار نداشته باشیم. خب زنم حق دارم بپرسم با کی حرف میزده؟ نه حق نداری بپرسی با کی حرف میزده. داشته با خواهرش حرف میزده، با دوستش حرف میزده، با همسایه حرف میزده، با نمیدونم همکلاسیش حرف میزده، با شاگردش حرف میزده، با استادش حرف میزده. حضوری نباید بکنی. در مورد بچه هم همینطور. اگه یه موقع است گفتم رو مراقبت های خاصی پدر مادر داره تو بچه باید بکنم، اون بحث خاصی است، ولی نه به صورت تجاوز و فضولی و کیف گشتن و دائما مزاحمت برای بچه درست کرده. اینا تجاوز است، آزار دهنده است. پدر مادر خیلی وقتا آزار میدن بچه ها رو، واقعا شکنجه روحی روانی میدن به بچه هاشون یا به همسراشون. زن از مرد فضولی بکنه، یک سر تو کار مرد کنکاش بکنه و سرک بکشه و مرد آزار بده، یا زن نسبت به مرد، خواهر برادران نسبت به هم دیگه، اینا تجاوزه، اینا آزاره، اینا اذیت هستش، خوب نیست اینجور چیزها. تجاوزهای گوشی، انسان هی بخواد بشنوه که کی چی گفت، بذار خوب دقت کنم ببینم داره حرف میزنه، کی با کی داره صحبت میکنه، این تجاوز گوشی هستش. انسان میخواد یه کسی داره حرف میزنه، آدم مؤدب، حواس خودش رو پرت میکنه، اصلا پامش میره وقتی دو نفر دارن صحبت میکنن. ادب یکیش این هستش که انسان محیط رو ترک بکنه، فضا رو ترک کنه، بره دو نفر میخوان صحبت کنن با هم دیگه. حالا به خصوص مواردی که خب حالا کارهایی هست که افراد زنگ میزنن، سوال میکنن، کارهای به اصطلاح خصوصی دارن، اینا میشه تجاوز، اینا میشه آزار. نمونهاش مثلا الان فرض فرمایید یه کسی میخواد بیاد سوال بکنه، همه میرن فاصله نیم متری وای میسن، این میخواد سوال بکنه، خب روش نمیشه سوالش رو مطرح بکنه، باید انقدر فاصله بگیره کسی که اون طرف راحت بتونه سوالش رو مطرح کنه، جوابش رو بگیره، نه اینکه بید وایسیم دونه دونه سوال افراد رو گوش بکنیم، مشکلات افراد رو. این میشه تجاوز، یا هیچ چیز شرعی نداره، میشه تجاوز، میشه جنایت، میشه خیانت، میشه ظلم، میشه آزار. هیچ کس حق نداره این کار رو در تا مسائل خصوصی افراد دخالت بکنه، با کی رفت، با کی اومد، این کیه، اون کیه، این که الان باشه کیه، اون که باش رفت کیه، نمیدونم، راحت نقل مجلس بکنه اینجور حرفا رو، بعد هر کی رو به هر کی دلش خواست انتساب بده، راجع به هر چیزی دلش خواست حرف بزنه، نمیدونم، اینا چیزای خیلی بد، اینا تجاوزه، اینا آزاره، اینا اذیت هستش. نه امر معروف، اگر شرایط امر معروف فراهم باشه، انسان احتمال تاثیرگذاری روی طرف مقابل بده، اون دیگه اذیت نیست، چون مثلا شرع مسئله حریمی است که خدا گفته و اجازه داده. امر معروف نهی از منکر یک عشق هست نسبت به انسان ها، نکردنش یک بیرحمی و جنایته. شما اگر یک کوری داره یه جایی میره ممکنه تو چاه بیفته، بگی که ممکنه فضولی تو کارش بشه بذار بیفته تو چاه، نه. در امر معروف و نهی از منکر وقتی کسی داره گناه میکنه ما موظفیم بهش این تذکر رو بدیم، به شرطی که احتمال چی داشته باشه، احتمال اثر رو بدیم، ولی اگه قرار باشه بدتر کنه، لجبازی کنه، دعوایی بشه، نمیدونم چیزی بشه، اون بحث دیگه است، اون به هر حال الان صلاح نیستش. یکی از شرایطش این هست، اصلا شرایط زیادی داره نهی از منکر و امر معروف. بعضی وقتا ما منکرایی میبینیم که اصلا وظیفه نداریم بگیم، به خاطر که اصلا نظر ما منکر هستش، اون اصلا بنده خدا هیچ اعتقادی نداره به اینکه این کار منکر هستش، و ما هی میخوایم مشکلی کنیم، ثابت کنیم که این کار حالا حتما غیبته. اون میگه نه، مرجع تقلید من به من گفته این حرف غیبت نیست، من میتونم بزنم. خب شما اگه نظر شما غیبت هستش، نباید فضولی کنی تو کار کسی، آی غیبت نکن، آی این کارو نکن، آی این کارو نکن. ممکنه اون نظر شرع رساله او اشکال نداشته باشه، مرجع تقلید او اجازه داده مثلا فرض فرمایید ماه رمضان سیگار بکشه، معتقد نیست اون مرجع تقلید او سیگار کشیدن روزه رو باطل میکنه، الان برای چی باید کسی تذکر بدن وقتی اون مرجع آقا مرجع من اینجوری اجازه داده؟ بعضی از مراجع اجازه دادن که مثلا فرض فرمایید شما توی حالت قبل از اذان روزه تو بخوری، قبل از اذان نماز بخونه، اذان رسمی الان هست، خدا رحمت کنه مرحوم از طول بچت رو، ایشون مثلا اعتقاد داشت مثلا چند دقیقه اشکال نداره، حالا الان یه کسی برداشت اذان نگفتن روزه خورد، من میتونم برم بگم چرا روزه خوری کردی؟ میشه تو روزه گیره، ما روزه گرفته، ولی الان عقلش میرسه و آدم فهمش میرسه 5 دقیقه قبل از اذان روزه خورده، برم یقش بگم روزه خوردی، آقا به مرجع من به من اجازه داده من 5 دقیقه قبل از اذان مغرب نماز بخونم، اجازه داده 5 دقیقه قبل از اذان مغرب روزه بگیرم، یا اینکه مرجع من اجازه نداده من اول وقت نماز بخونم. شما الان بعضی از مراجع، اکثر مراجع میگن بعد از نماز صبح نباید کسی نماز بخونه، اشکال داره، بعد از اذان صبح باید حتما حالت یقینی ایجاد بشه، بین 7 دقیقه تا 20 دقیقه گاهی وقتا مراجع میگن صبر کنید، حالا الان یه کسی نماز خواست بخونه، من الان خیلی مقدسم میخوام نماز اول وقت بخونم، فکر میکنم خیلی دارم کار خوبی میکنم، نماز اول وقت میخونم، اون نشسته داره گپ میزنه، داره حرف میزنه، داره چای میخوره، داره حرفشو میزنه، چون معتقد الان نمیخواد نباید نماز بخونه، بعد 20 دقیقه صبر کنه، یه ربع صبر کنه، نباید برم یقه طرفو بگیرم که آی تو چرا نماز اول وقت نخوندی، این آدم سهل انگار نسبت به نماز اول وقت. نه، ممکنه اون اذن شرعی داشته باشه. پس ما هیچ خیلی راحت نمیتونیم بریم به این نفر انگ بزنیم که تو داری الان منکر انجام میدی، تو داری الان حرام انجام میدی، مگر اینکه حرامش همه مراجع، همه مراجع علمی و معنوی ما اینو حرام بدونن. خب آدم میدونه این حرامه مثلا، خب دیالا میتونه اونجا امر معروف نهی از منکر کنه. میگم شرایط داره، به هر حال باید رعایت بکنیم. آزارهای واسطه ای، شما فرض فرمایید که همسرتون امانت الهی است دست شما، خوشت بیاد ازش، خوشت نیاد ازش، دوستش داشته باشی، دوستش نداشته باشی، سه تا وظیفه داری. عشق هم شرطش نیست، تأمین اقتصادی، تأمین محبتی و تأمین معنوی. نمی‌بینید دوستش ندارم بهش محبت هم نمی‌کنم، نه، امانت دست مردم. این دختر امانت از پدر و مادری، اگه خدای نکرده حالا کسی هم نداشته باشه دیگه خیلی بهتره، چون دیگه حافظ منافش میشه، امام زمان میشه، ائمه بیشتر هم سخت‌تر هست. در روایت داریم که بترسید از ظلم کردن به کسی که جز خدا کسی رو نداره، تا وقتی کسی رو نداره خطرناک‌تر هست ظلم کردن بهشون. حالا نداره، حالا برای چه اذیت می‌کنی؟ بنده خدا برادرش ناراحت میشه، خواهرش تو دست دیگران میخواد اذیت بشه، مادرش ناراحت میشه. اینا نباید که انسان پدر زنش و مادر زنش و خانواده همسرش رو آزار بده بخواد به وسیله کسی که تو خونش هست، یا برعکس کسی شوهرش رو آزار بده. خب بالاخره مادر قصه میخوره، پدر قصه میخوره، خانوادهش همسر قصه میخورن. اینا آزار همه این هاست، اینا شکنجه و آزار همه این هاست، اینا کار خیلی خطرناکیه. ظلم، خیلی ظلم، بددهنی کردن، تندی کردن، نمیدونم، گاهی وقتا هستن بعضیا دست بلند میکنن، هم زن دست بلند میکنه هم مرد دست بلند میکنه، اینا خیلی خطرناک هست و گناه بسیار بزرگی هستش این کارها. اینا همین هایی هست که انسان رو از رحمت خدا محروم میکنه و انسان رو به بدترین، شدیدترین نکبت ها، دردناکترین گرفتاری ها در دنیا و آخرت دوچار میکنه. پس اینا رو خیلی دقت بکنیم. عرض کردم، باز خواهشن دارم توضیح میدم، خیلی مصداق داره آزار کردن و آزار دادن. لجبازی کردن یه نوع آزار هستش، با همدیگه لج نکنین، با همدیگه حال همدیگه رو نگیریم، انتقام گرفتن، تلافی کردن، نمیدونم کارهای اینجوری، اینا همش شکنجه است، اینا همش آزار هستش، خدای نکرده نباید تو ماها باشه. اون چه که خیلی خیلی مهم هست در این بحث آزار این هستش که انسان اساساً تا روح آزار رو از وجودش بر نداره، روح آزار رو بر نداره، تو خطر فشار قبر و عذاب قبر و لعنت اهل بیت و لعنت خدا قرار داره. آقا همه دارن نماز جماعت میخوان، این رو کول همه میره جلو میخواد صف اول بشینه، سخنرانی هست از رو کول همه میره جلو، اینو میزنه اون بر، اونو میزنه اون بر، که من برام صف اول بشینم. معصومی نه کردن، یکی از بدترین آدم ها کسی است که اینجوری خودشو به دیگران تحمیل میکنه. آقا خب هر جا جاست برو بشین دیگه، من چرا باید حتما من برم صف اول بشینم و دیگران آزار ببینن که من خب به صف اول برسم؟ هل دادن ها، نمیدونم، رعایت نکردن صفوف، رعایت نکردن نظم، اینا آزاره دیگه، اینا مصادیق آزار هست. یه جا باید نظم رو رعایت بکنه. تو رانندگی بی‌دقتی کردن، آزار دادن مردم، بد جایی پارک کردن دیگه، نمیدونم، خودخواهانه پارک کردن، رعایت نکردن اصول رانندگی میتونه آزار بده. من چنم چراغ بالا بزنم خیالم راحت باشه، چراغ بالا تو چشش می، چراغ نور بالا میخوره تو چشش بقیه، آزار میده دیگران رو. خوب نیست. بوق زدن بیهوده دیگه، نمیدونم، از همه چی هست. میخوام عرض کنم انقدر مصادیق زیاده که حد نداره. سر سفره انسان باید رعایت بکنه، عادل باشه، یه موقعی دست نزنه به چیزی که دیگران رو آزار بده. آقا مثلا فرض فرمایید غذا تقسیم شده است، اندازه است، کسی بردارید مثلا بیشتر از سهم خودش بخوره به بقیه نرسه. آقا مثلا ما 10 نفریم، 10 تا تیکه مثلا گوشت آوردن، خب آقا یه تیکه‌شو بردار. تو شلوغی دو تاشو برداری بذاری جلوی خودت، بعد به یه نفر نرسید عین خیالات نباشه بخوری، یه نفر گوش بهش نرسه تعدیق بهش دارن، تعدیق بردن میخوان پخش کنن. بعضی انقدر شکمو هستن نصف میشه اول میکشه جلوی خودشون، مگر نصفی هم بخوام بقیه پخش بکنید، چون من تعدیق دوست دارم. همین موقع دوست دارم که نشد که دلیل، چون دوست دارم من باید بیشتر از بقیه، از همسرم باید بیشتر بخورم، از بچه‌ام باید بیشتر بخورم. تازه بعضی من دیدم میخورن به همسرشون بچه‌شون هم ناخونک میزنن. بعد دیگه این کار زشتی است. خدا رحمت کنه، که از اولیای خدا من این سالهایی که تنها میرفتم قم قبل از هجرت بکنم خدمتشون میرسیدم، خیلی جالب داشت تعریف میگم، میگفتش که جایی یک کسی محروم بود از خوردن، راحت نمیتونست چیزی بخوره، یک کسی با آب و تاب جلوش غذا میخورد و تعدیق هم میخورد و حالا اون بچه هم خیلی تعدیق دوست داشت. حالا من به این بنده خدا گفت آقا من مدتی تو دهنم پر از زخم درست شده. گفته بود که اون تعدیقایی که جلوی فلانی که دلش میخواست میخوردی همینجوری بیرحمانه، اینا میشه این زخم توی دهنت. گفت باید خوردن آدم و دیگران آزار میده، باید انسان دقت بکنه خوردنش بغیر اذیت نکنه. یک کسی که دلش بخواد نمیتونی بگی که به من چه، حالا دلش بخواد من میخوام بخورم. یه حیوان هم دلش بخواد نمیتونی شما. راوی میگه من دیدم امام صادق علیه السلام یه لقمه خودش میخورد یه لقمه میداد به سگ، اینجوری غذاش تقسیم کرده بود، نه که حالا یه لقمه بندازه جلو سگ بقیه‌اشو خودش بخوره بگه یه لقمه بهش دادم دیگه، نه سیر باید بکنه اون رو، یا نصف با سگ انصافی نیست که نصفش بکنه. باز تأکید میکنم اول باید روح آزار از انسان بره بیرون، این که من برای کسی دردسر درست نکنم، تو حرف زدن، تو راه رفتن، توی نمیدونم هر کاری. از اینجا میخوام بیرون دقت بکنی فشار به کسی نیاد، کسی اذیت نشه، چون من میخوام به نماز جماعت برسم حق چند نفر رو بخورم، چون میخوام به ثوابش برسم. خب آقا بقیه چی؟ چون تو میخوای به ثواب برسی بقیه رو آزار بدی، اذیت بکنی بقیه رو، این میشه آزار. چون من میخوام به احیا برسم، چون من میخوام به شب قدر برسم، یه کسی تو خونه الان من احتیاج داره، مریض، همسرم هست، فرزندم هست، من احتیاج داره، میخواد پدر مادر من احتیاج دارن که ببرم بهشون درمانگاه، بگم نه امشب شما درد رو تحمل کنید که من میخوام برم احیا. این چه احیاییه؟ خوب انسان باید فکر بکنه که این کار من برای کسی زحمت نداشته باشه، این کار من برای کسی دردسر تولید نکنه. یه جایی هم که ما لازمه، یعنی نیاز داریم که واقعا از کسی خواهش کنیم مزاحمت ایجاد بکنیم، باید اجازه بگیریم، خواهش بکنیم و بعدم تلافی بکنیم براش، جبران بکنیم به نحوی براش. پس او این خیلی مهم است که انسان اساساً ذهنش این نباشه که من میتونم خودم به کسی تحمیل بکنم، میتونم دیگران رو اذیت بکنم. خیلی از بچه ها هستن الان متاسفانه اینجوری هستن که لوس هستن. خب این هم پدر مادر رو دائما آزار میدن با این لوس بازیش. البته پدر مادر مقصر است، در روایت داریم خدا لعنت کنه پدر مادری که بچهش رو طوری بار میاره که بچهش بیادب بشه نسبت بهش، لوس بشه بچه، پرتوقع بشه، این توقعش بقیه رو اذیت بکنه. حتی تو 7 سال اول که ما 7 سال اول که پیغمبر فرمود بچه رو به هیچ وجه من نباید بکنید، پادشاهه، هر کاری کرد آزاده، 2 جا رو فرمودن که بچه باید جلوش گرفته بشه، حتی بچه کوچیک. یک، اونجایی که خطر داره برای خودش تو 7 سال اول، و اونجایی که برای دیگران زحمت ایجاد میکنه، موضوع حق دیگران هست. بچه کوچیک هم حق نداره دیگران آزار بده. اگه ببینی بچت آزار میده دیگران رو، اونجا باید جلو بچه‌تو بگیری. نه بچه است خب دیگه، حالا بچه است آزاد بشه، باید بری جلوشو بگیری، بچه باید یاد بگیره مؤدب باشه، باید حق دیگران نخوره. خب بچه هست گفتن آزاد باشه، حالا بری بچه دیگر اذیت کنه، اسباب بازی بچه دیگر رو بگیره، نه حق نداره اسباب بازی بچه دیگر رو بگیره. بچه‌ت هم باید یاد بدی ولو گریه بکنه. خب بچه‌م دلش میخواد، خب دلش بخواد، باید یاد بگیره. حقوق مردم، اینقدر مسئله حقوق مردم مهمه که ما زیر 7 سال هم که میگیم بچه از پادشاه است و آزاده، باید تو این جهت آزاد نیست اصلا، نباید برای کسی درد سر درست بکنه. ملاحظه حقوق مردم خیلی مهمه و خیلی چیزهای دیگه، خیلی از مسائل دیگه که حسابات حالا رعایت بکنه. حالا خودمونیم و دیگه ما با هم نداریم و دیگه حالا عیبی نداره و ما ها که با هم این حرفا رو نداریم، این حرفا هم نیستش. میگه آقا نه، عبادت دیگه به زن بچت ضربه میزنن و اذیتش میکنن، حق ما عبادت رو نداریم. حالا بعضی از افراد هستن ذوی الحقوق هم، مثل پدر مادر. آقا الان هم روزه بگیرن، پدر مادر باید راضی باشن روزه بگیری. اگر روزه گرفتن شما آزار به پدر مادر میرسونه نگیر. روزه گرفتن شما آزار به کسی دیگه میرسونه، حالا پدر مادر نه به کسی دیگه. یه وقت میخوام روزه بگیرم آزار میدم دیگران رو با این روزه گرفتنم، خب نکن این کار رو، بی سلیقه گیر نکن. به قدری مسئله روح مردم مهمه که میگه آقا یه مومنی یه دفعه اومد بهت، هم مومن حرمت داره، همین حس و حال ها خیلی قشنگه. میگه اگه یه مومنی اومد بهت گفت یه کاری به انجام بده نتونستی انجام بدی، باش راه بیفت برو، ولی میدونی نمیتونی هم کاری بکنی، اما همین همراهی بودن، همین همراه بودنه برای اون خیلی تسکینه. باش دنبالش برو، باش برو، پیگیری کن. آقا رفتی مجلس ختم باباش بوده، خودش دم در وایساده یا سرش شلوغ بده، نه یا بشی تو مجلس ختم بعدم برو. میگه برو پیشش یه تسلیت بگو، بذار ببیندت، این دیدن تو یه تسکینه، برو نشون بده من اومدم مجلس پدر شما، من اومدم از تسلیت بگم، اومدم اعلام همدردی بکنم. مؤمن اگه بهت گفت روزه بودی، نگو بهش روزه هستم، حالش گرفته میشه. اگه خواست چیزی به تعارف بکنه، میگه روزه تو بخور، نگو روزم. اگه داد بگو دست شما درد نکنه، بخور، خدا ثواب بیشتری از این روزه بهت میده، تا اینکه روزه رو تا افطار نگه داری. اگه روزه بودی، دم روزه مستحبی بودی، دم صبح، همه اول صبح رفتی تو شرکت، رفتی اداره، یه دفعه مثلا یا اصلا همسرت متوجه نبود شما روزه هستی، رفت مثلا با چه شوق و ذوقی کله پاچه گرفت آورد، حالا یه حلیمی گرفت آورد بشینیم با هم بخوریم، یه نزن تو ذوق هم زد، من که روزم بخوره تو سرت، چه روزه ای بخور روزت، اصلا به شوهرت هم نگو روزم اصلا، از چی آدم بگه، گفتنش هم خوب نیست. حالا روزم به خاطر تو میخورم، این خوب نیست، نه بخور، اصلا حرف نزن، روزت رو بخور، ثوابش بیشتر استش. میخوام اینقدر حساسه این قضیه، اینقدر مهمه، ما دائما رعایت بکنیم اینها رو. من الان میدونم همسرم از زدن این عطر بدش میاد، ولی خودم خوشم میاد، حق من که این عطر خودم لذت میارم، با بقیه سردرد میگیرن، بعضی حساسیت دارن، بعضی سردرد میگیرن، خودشون اعلام کردن این عطر رو نزن خواهشن، من خوشم میاد، عطر بابای مرحومم، عطر کیکی هستش، آه خوشش، عطر حرمه، عطر نمیدونم کربلاست، عطر مدینه است، نزن آقا نزن، آزار میده دیگران رو. عطر زدن و عطر خوب بزن، یا عطر بزن بقیه هم خوششون بیاد، عطر تنده نمیدونم زیاد، اونم جا خالی میکنن بشکه رو خودشون، بقیه رو آزار میدن. خیلی هست مصادیقش، میخوام عرض کنم خدمتون که زیاده الا ماشاءالله، ما مصادیق آزار و اذیت و این چیزها رو داریم. من چند تا روایت بخونم براتون. یک حدیث قدسی است، خداوند تبارک و تعالی در کتاب شریف کافی آمده، من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی. خیلی تنده. هر کس یکی از دوستان مرا، هر کس به یکی از دوستان من توهین کند، خود را برای جنگ با من آماده کند. خدا دوستاش، دوست خیلی مهمه. دوست جایگاش خیلی وقتا از نزدیکترین آدم ها به انسان عزیزتره. گاهی وقتا یه دوست کاری میکنه که برادر انسان، پدر انسان، مادر انسان برای انسان انجام نمیده. دوست خیلی حرمت داره. فرمود اگر 50 نفر آمدن علیه دوستت شهادت بد دادن، گفتم ما دیدیم فلان کار خلافو کرده. 50 نفر. شرع مقدس میگه 4 نفر گفتن، شما میتونی چیکار کنی؟ مثلا زنا کرده نعوذ بالله، حد بخوره. ولی اگه 50 نفر اومدن گفتن چند برابره؟ بیش از 10 برابر. اگه اومدن گفتن، خودش به تو گفت عزیزم، به دوست تو من این کارو نکردم. همین حرف دوست تو بچسب. 50 نفر بذار کنار. برادرت، برادر دینیت، برادر ایمانیت هستش، احترامت داره. اگر راحت نرو پشتش سر شرف بزن، ازش بولی بگیر، عیباش و ضعفاش و این ور اون ور بیان بکن. این حرمت داره. اگه این آدمی که تو داری باهاش توهینش میکنی خدا دوستش داره، خیلی خطرناک. من خوشم نمیاد ازش. خب حالا تو خوشت نمیاد، بس دیگه. اگه خدا خوشش میاد چی؟ ما خیلی راحت راجب علما، راجب مراجع، راجب روحانیون، راجب نمیدونم فلان شخصیت، راجب فلان کس، راجب فلان مسجدی، راجب فلان هیئتی، راجب فلان آدم مؤمن نمیتونی راحت حرف بزنی. اگه خدا پشتیبانشه پوستو میکنه بعدن. کار دستت، حرف نزن پشت سر یه کسی که خدا رو داره، اهل بیتو داره. زمانی میتونی حرف بزنی که بدون این کار از طرف اونها هم منفور است و پشتیبانی نمیشه. یا یه عذر شرعی بالاتر انسان بود داشته باشه. و الا نمیشه به این راحتی انسان به کسی توهین بکنه، کسی رو تحقیر بکنه، خدای نکرده. میگه اگه این کارو کردی به جنگ من آمدی. خیلی وقتا ماها که تو زندگیامون گره میخوره، مشکل میخوره، علت این است با آدمهای خوبی درگیر هستیم تو زندگیمون. یا آدمهای خوبی بودن، یا آدمهای محترمی بودن، آدمهای مقدسی بودن، آدم های معنوی بودن، آدم های با ایمانی بودن، ما باشون بد شدیم، ما پشتشون راحت حرف زدیم، پشتشون راحت غیبت کردیم. این تو زندگی ما مشکلات. وقتی خدا میگه با جنگ، خودش رو برای جنگ با من آماده کن، یعنی من باهات می جنگم. یعنی من خدا میام باهات می جنگم. یعنی تو زندگی خیلی گرفتاری پیش میاد، خیلی گره ها تو زندگی انسان میخوره. چرا؟ چون توهین کردی به یک کسی که نباید توهین میکردی. پدرت، مادرت، ولی مرد متدینیه، زن با ایمانی هستش، حق نداری. برادرت، تو الان مشکلت داری با برادرت، اما این برادرت تو یه آدم درست حسابی هست، یه آدم مؤمنی هست. حالا تو باش مشکل داری، دلیل نمیشه بری راحت زایش بکنی، همه جا آبروشو ببری، غیبت بکنی پشت سرش. اینا باعث میشه انسان عاقبت به خیر نشه، انسان خیر نمیبینه تو زندگیش. به خصوص کسایی که استاد انسان حق داره گردن انسان، اولیای الهی حق دارن، یه نمیشه اصلا بره راحت پشت سر معلمش حرف بزنه، نمیتونه بره پشت سر پدر مادرش که ولیش هست حرف بزنه. یعنی راحت حرف بزنی اون نیست الان متوجه، شاید خودش هم حلال بکنه، ولی خدا میزنه آدم رو، فرشته ها میزنن انسان رو. باز عرض کردم باید روح بدجنسی، روح زدن، روح آزار، روح تجاوز به حریم دیگران، روح تحقیر دیگران از ما کنده بشه. تا وقتی این هست باید بدونیم که ما تو معرض خطر قرار داریم. یه روایت دیگه بخونم بسه. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. من نظر الى مؤمن نظره يخيفه بها اخافه الله تعالى يوم لا ظل الا ظله. خیلی غم انگیزه این روایت، خیلی غم انگیزه، خطرناک، ترسناک و غم انگیزه. میگه هر کس با نگاهش کسی رو بترسونه، به یه مؤمنی نگاه بکنه، تند نگاه بکنه که بخواد بترسونتش با نگاهش. یه موقع است انسان یه نگاه تربیتی داره به بچهش، یه نگاهی میکنه که میدونه این نگاه باعث میشه این بچه تربیت بشه و به حق هم هست، برای خودش خوبه، برای اینکه حالا مثلا یه زن از شوهرش بترسه، خیلی خطرناکه اگه یه زن از شوهرش بترسه. یه مرد از زنش بترسه، این الان همش ترس داره، الان من یه حرفی بزنم الان این ترقه است، الان میتره که این زنه من، الان دوره جیغ و داد و غر و نق شروع میشه. این چون ترسوندن آدما فشار قبر زیاد و استراب زیاد میاره توی قبر، ترس میاره. فشار قبر غیر از ترسه ها، دقت کنید، خواهش میکنم، این رو میگه اخافه الله، خدا میترسوندش. اگه خدا هم بخواد یه کسی رو بترسونه، با ترسای دنیا یکی نیست. آقا هیچی نباید از ما حساب، برای چی از ما حساب ببرم؟ اگه قرار کسی حسابی ببره، حرمتی رعایت کنه، خود آدم باید یه کاری بکنه، خود آدم باید عظمت داشته باشه، حرمت داشته باشه، ادب داشته باشه، بقیه رعایتش میکنه. گور برادر هجله کشتن و نمیدونم چه برای مرد چه برای زن. زن سالاری جهنمه، عذاب داره، ترس داره. مرد سالاری جهنمه، عذاب داره و ترس داره. نترسونیم بقیه رو. بعضی از وقتا هست گفتم بچه‌ها هستن پدر مادر رو میگه الان من حرف بزنم بچه‌م الان شروع کنه داد و بیداد کرد، الان قهر میکنه، الان نق میزنه، الان غر میزنه بچه‌م، الان شروع میکنه صداشو میبره بالا. مادر به سر میترسه، از دختر میترسه، پدر مادر از بچه میترسن. اول از فرمود خدا لعنت کنه پدر مادر که بچه‌شون اینجوری پر رو بار میاره. پیامبر فرمود که اینقدر بی ادب باشن وایسن خیره خیره چش پدر مادر نگاه کنن، پدر مادر اذیت بکنن. ولی با این حال حالا الان بنده حالا پدر مادرم رعایت نکردن، اینجوری بارم آوردن، حالا باید همینجوری ادامه بدم؟ نباید بی حیایی کنه. اونا میترسن و حساب میبرن، من چی؟ منم باید کیف کنم از اینکه بقیه میتونن بترسونن، از اینکه بتونیم اهرم فشار روح دیگران بگذاریم؟ این لذتی نداره، این خاری میاره. فما اگر کسی نگاهی بکنه به یه مؤمنی که بخواد کسی رو بترسونه، خدا روزی که هیچ سایه جز سایه خدا نیست میترسوندش. یه مدیر بیجا کارمنداشو بترسونه، یه وقتش بجا میترسونه. بجا میترسونه یعنی چی؟ یعنی این مدیر یه کسی هست که من نمیتونم سرش رو کلا بذارم، نمیتونم دورش بزنم، میدونم اگه ناحقی کنم با هم برخورد میکنه، تذکر میده، تو پرونده مینویسه، تذکر شفایی میده، تذکر کتبی میده، ممکن اخراجم هم کنه. این خوبه، ناحق مدیر خودش موضعش رو روشن کنه. آقا اینجا یه قانون داره، یه خط قرمز داره، یه مشخصاتی داره، باید رعایت بشه. این ترس، ترس خوبیه، ترس از چراغ قرمز، ترس از پلیس، ترس از قوه قضاییه، اینا خوبه، بد نیست. ترس ناحق، یه مدیر بیجا کارمنداشو بترسونه، ازش حساب بگیره که اگر من اینو ملاحظهشو نکنم، نمیدونم دمشو نبینم، نمیدونم جلو پاش بلند نشم، سلام اول بهش نکنم، خم نشم، این الان فردا مدیر دیگه زورش میرسه دونه منو میبره. این ترس، ترس خطرناک، ترس، ترس بدی. بالاخره با یه امضا میتونه زندگی من تأثیر بذاره. یه آدم باید خودش این امضایی که خدا به تو داده میتونی باهاش زندگی دیگران تغییر بده، یه وسیله برای آزمایش تو بود. مهم تو ظرفیتش داری یا نداری. یه کسی سوء استفاده کنه از امضاش، از مدیریتش، از ریاستش، از بزرگیش سوء استفاده بکنه که دیگران آزار بده، اذیت بکنه، تحقیر بکنه، بترسونه دیگران رو، دیگران میخوان بی خود حساب ببرن ازش که این الان مثلا مالک اشتر نفر دوم حکومت اسلامه، اون حکومت به اون عظمت، شوخی نیست. اون شخص در حقش توهین میکنه، مسخره میکنه، همه هم میخندن، بعدم بهش میگن تو میدونی به کی توهین کردی؟ این بدبختت میکنه، بیچارت میکنه، این مالک اشتر بود. این ترس برش میداره، میدوه میره دنبال مالک اشتر که عذرخواهی کنیم، مالک اشتر تو مسجد دفعه داره نماز میخونه، میفته به دست و پاش التماس، آقا میرم من اومدم برای تو دو رکعت نماز خوندم، خدا تو رو ببخشه. حالا اگه بخواد آدم بزرگ، من قاضی ام، راحت بتونم دیگه بترسم. ما چقدر پلیس داریم سوء استفاده میکنن، پلیس سوء استفاده میکنه، پلیس بودنش، قاضی سوء استفاده میکنه. یه جایی تو مملکت نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، مشاور، نمیدونم چی سوء استفاده میکنه، مدیر کل سوء استفاده. من الان زنگ بزنم بیچارهت میکنن. آقا اینا همه جوری دست ما ندادن اختیارتو، اما حوالت به جدم فاطمه. بعضی از این سادات دیدی چه مرتب دقیق رفری میکنن و سوء استفاده از این که بچه پیغمبر الان حوالت به کیو بکیو. اینجوری نیست به راحتی. هر چی آدم بزرگتر میشه، شخصیتا قدرتمندتر میشه، باید خیلی متواضع‌تر باشه و بی‌آزارتر بشه. از امتیازامون برای ترسوندن دیگران، اذیت دیگران، سوء استفاده از دیگران، بیگاری از دیگران استفاده نکن. این رشته سر دراز دارد. برم یه کاری کنم، پدرزنم حساب ببره، مادرزنم حساب ببره، مادرشوهر حساب ببره، پدرشوهر حساب ببره، باجناق حساب ببره، جاری حساب ببره، همه حساب ببرن، این حساب ببرن. اگه یکی بیجا دیگران رو از خودش بترسونه، بخواد هیبت و عزت بیجا داشته باشه، یادتون نره هر این فرمول ریاضیشه، قبلا توی مباحث ریاضی آخرت توضیح دادیم، هر عزت کاذبی، هر بزرگی و گندگی کاذبی یه ذلت صادق پشت سرش داره. نه حتما ذلیل میشه آدم، بذار انسان گندگی نکنه. هی من نکنه. این بسیار مهمه. ببونه بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد که به نماز هم برسیم. آماده میخوام بشن عزیزان برای نماز. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه عم یجیب رو میخونیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین جهان، رفع اضطرار از زندگی های خودمون، شادی همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، به خصوص اموات خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عم یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما 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 یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه بحثر مقدسشون، سلامتیشون، تجلی در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.